أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. از کردیم در فلسفه فرهنگ 20 محور اساسی قابل بحث هست. یکی از اونها که مهمترین و اولین اونها بود چیستی فرهنگ و تعریف فرهنگ بود که حدود 25 جلسه پیرامون تعریف فرهنگ تا امروز بحث کردیم. فصل دوم و محور دوم که ما تحت عنوان چهایی فرهنگ، آنچه فرهنگ است، از مؤلفه ها و ساحات فرهنگ و عناصر و اجزاء فرهنگ مورد بحث قرار میگیره. در محور دوم در زمینه مؤلفه ها و ساحات و اجزاء عناصر فرهنگ چند بحث رو میشه مطرح کرد. اول نفس عناصر و مقوله هایی که فرهنگ از اونها تشکیل میشود و لایه های این عناصر که در خصوص اونچه که فرهنگ انگاشته میشود بسیار بحث شده و نظرات بسیار متفاوتی هست. اینکه چه چیزهایی فرهنگند در واقع معرکه آراء هست. دوم بحثی که برای حل این معضل باید مطرح بشه اینکه ده ها عنصر رو به عنوان عناصر تشکیل دهنده فرهنگ مطرح میکنند. خب در این میان ما چگونه داوری کنیم، چگونه گزینش کنیم، کدام رو فرهنگ بدانیم، کدام رو فرهنگ ندانیم، تشخیص یا تعیین آنچه فرهنگ است و فرهنگ نیست نیازمند به روش شناسی است. با چه روش هایی میتوان تشخیص داد چه چیزی جزء فرهنگ هست، چه چیزهایی جزء فرهنگ نیستند. کمون که بحث دیگری باز جای طرح داره، با اون اینکه مجموعه عناصر و مقولاتی که به نحوی از آنها به فرهنگ مربوط می شوند چند دسته و چند گونه هستند، چرا که فرهنگ دارای مؤلفه هایی است، مؤلفه های اصلی که از اونها به ساحات فرهنگ نیز می تونیم تعبیر کنیم، به اضلاع فرهنگ، ابعاد فرهنگ، بخش های اصلی فرهنگ میتونیم تعبیر کنیم. کما اینکه مؤلفه های مختلف، ساحات مختلف فرهنگ نیز خود به عناصر و اجزاء مختلفی قابل تقسیم هست. هر مؤلفه ای مثل مؤلفه مثلا بینش ها به اجزا و عناصر مختلف تقسیم میشه. باز عناصر و اجزا هم تجزیه میشوند یا لایه لایه هستند، به لایه ها و سطوح مختلف تقسیم میشن. کما اینکه علاوه بر مؤلفه ها و ساحات، اجزا و عناصر و نیز لایه ها و سطوح اجزا و عناصر مقولاتی هستند مرتبط به فرهنگن، فرهنگی هن اما جز فرهنگ نیستن. لایه های گوناگونی و مقولات بسیاری که جز فرهنگ نیستن اما دقیقا مرتبط با فرهنگن و بسیاری اونها رو جز فرهنگ انگاشتن و یکی از جهات تشویش و تشتت آرا و چالش خیز بودن و پریشانی مباحث در خصوص مؤلفه ها و عناصر فرهنگ همین مسئله است که اون چرا که فرهنگ نیست اما منصوب به فرهنگ به دلیل اینکه نتونستن تشخیص بدن جزء فرهنگ برخی انگاشتند، بعضی دیگر چنین نکردند. به هر حال ما باید با روش های مناسبی ساخت شناسی کنی فرهنگ رو، با پژوهی کنی فرهنگ رو و عناصر ذاتی و عرضی فرهنگ رو از هم تفکیک کنیم. نفس این طبقه بندی این مقولات که شاید به افزون بر 10 گونه مطلب، 10 گونه مقوله باشند و اینو باید از هم تفکیک بشن، مؤلفه ها از عناصر، عناصر از لایه های عناصر و اجزا، و احیانا ذاتیات فرهنگ از عرضیات فرهنگ، فرهنگ از پیرا فرهنگ، بن فرهنگ ها از فرهنگ نمود ها، از فرهنگ نمون ها، اینا از هم باز شناخته بشه. این همه تفکیک این مقولات کبابیش مرتبط که یک شبکه گسترده رو تشکیل میدن که بخشی از اونها نفس فرهنگ رو پدید بیارن، بخشی دیگر پیرا فرهنگ ها رو، اینها باید با روش های علمی و دقیقی از هم باز شناخته بشن که ما 4 روش رو پیشنهاد میکنیم برای این بحث. و سرانجام باید دیدگاه ها نقد بشه و مؤلفه ها و عناصری که دیگران اونها رو جزء فرهنگ دونستن بر اساس این روش شناسی که پیشنهاد میکنیم مورد ارزیابی و نقادی قرار بگیره. این مجموعه بحث هایی است که تحت عنوان فصل دوم و ذیل محور دوم، یعنی مؤلفه ها و عناصر فرهنگ، چهائی فرهنگ، باید بررسی بشه. ما بنا نداریم در محور دوم و در فصل دوم از فلسفه فرهنگ به اندازه تعریف فرهنگ توقف کنیم. قصد من این بود حتی هر یک فصل رو تنها یک جلسه طرح کنیم، اما عملا بسا میسر نشه. سعی میکنیم هر مبحثی به اندازه 2 جلسه وقتمون رو بگیریم، گرچه بعضی از این محورها و فصول استعداد و استطاعت تفصیل همون فصل اول رو دارن. مثلا معرفت شناسی فرهنگ بسیار فصل مشبهی است، یا یاساوری و آیین‌مندی فرهنگ، آیین شناسی فرهنگ، روش شناسی فرهنگ، قاعده شناسی فرهنگ، محور بسیار گسترده و بسیار هم کاربردی است و میتواند مانند مبحث چیستای فرهنگ، تعاریف فرهنگ، به تفصیل مورد بحث قرار بگیریم. اما بنامون چون این است که بحث رو کوتاه کنیم، در همه زمین ها سعی میکنیم به اختصار برگزار کنیم. این در حالی است که به 2/3 فصول و محورها بنا نیست اصولا بپردازیم، چون مجموع این دروس رو بناست که تجمیع کنیم و دامنه بحث رو بر بچینیم انشاءالله. در فصل دوم عرض میکنیم که فرهنگ مقوله است مرکب از مؤلفه ها و ساحات 4 گانه بینش ها، منش ها، کشش ها و کنش ها، و هر یک از مؤلفه های فرهنگ نیز متشکل از عناصر و اجزاء گوناگون است، چنان که هر کدام از عناصر و اجزا نیز دارای سطوح لایه های چندگانه است. باید این 3 اصطلاح رو، مؤلفه ها رو که معادل ساحات و ابعاد و اضلاع و عرصه های فرهنگ هست، و نیز عناصر رو که معادل اجزاء فرهنگ قلمداد میشه، که عناصر اجزاء بخش ها و اجزاء مؤلفه ها هستند، و همچنین سطوح و لایه های اجزا و عناصر، چون هر عنصری به لایه ها و سطوح مختلف تقسیم میشه. مثلا فرض بفرمایید در مؤلفه بینش ما راجع به شناخت جهان یه سلسله باورها رو داریم. باورهای جهان شناختی جزئی از مؤلفه بینش فرهنگ هم. خود جزء باورها لایه های فراوانی داره. به این ترتیب مؤلفه به اجزا، اجزا به لایه و سطوح فرو کاسته میشه و تحویل میره. کما اینکه فرهنگ یک سلسله ذاتیات داره، عناصر ذاتی که ماهیت فرهنگ رو میسازه که اگر اونها فراهم بودند فرهنگ پدید میاد. و همه فرهنگ ها نیز از اون عناصر برخوردارند، از عناصر ذاتی، ذاتیات فرهنگ که ماهیت فرهنگ رو تشکیل میدن. و عرضیات فرهنگ یعنی عناصر عرضی که تغییر پذیرن، تبدیل پذیرن، جایگزین پذیرن و هویت فرهنگ های خاص رو تشکیل میدن. در واقع ما یک سلسله عناصر رو داریم که مؤلفه های فرهنگ ها رو تشکیل میدن که اگر اونها بودند یک مجموعه میشود فرهنگ. و اما چون پاره از عناصری که یک فرهنگ رو پدید می آورند بدل پذیرند، جایگزین پذیرند، اونها رو ما تحت عنوان عرضیات فرهنگی، عناصر عرضی فرهنگ نامگذاری می کنیم که با تبدیل و جایگزینی یک فرهنگ از فرهنگ بودن خارج نمیشه و همچنان اطلاق عنوان فرهنگ به آن درسته، صحیحه و صادقه. و اما خب در هر فرهنگی اون عناصر میتونن متفاوت باشند و تفاوت فرهنگ ها از جمله و بلکه از شاخص ها و عامل های مهم تفاوت فرهنگ ها همین جهت است. این فرهنگ ها در مؤلفه ها با هم تفاوت نمی کنند. فرهنگ ها همه مرکبند از بینش ها، منش ها، کشش ها و کنش ها. هیچ فرهنگی نیست که بینش بخشی از اون رو تشکیل نداده باشد. نفس بینش، نفس منش ها و خوی ها و خلق های قومی و ملی و اجتماعی، نفس کنش ها، کشش ها. ولی این که مؤلفه بینش رو در یک فرهنگ چه عناصری تشکیل میدهد، دسته از اون عناصر ذاتی هم در همین فرهنگ ها هستن، دسته دیگر عرضی هم و در بعضی فرهنگ ها هستن در بعضی دیگر نیستن، به همین سبب تفاوت فرهنگ ها میشه. به این ترتیب ما یه سلسله مقولات و عناصر ماهوی داریم در فرهنگ ها که ذات فرهنگ رو تشکیل میدن، همین فرهنگ ها از اون برخوردارن، و یک سلسله عناصر عرضی که در فرهنگ های مختلف متفاوت میشن. گاه ممکنه در یک فرهنگ عنصر باور رو دین تشکیل بده، در فرهنگ دیگر به جای دین عنصر باور هست، چیز دیگری جای رو گرفته باشه، نوع دیگری از باور جایگزین دین شده باشه، ولی باز هم فرهنگ همچنان فرهنگه. این عناصر تبدیل پذیر در واقع هویت رو میسازند، عناصر تغییر ناپذیر ماهیت فرهنگ رو میسازند. این به اصطلاح طبقه بندی رو در مجموعه عناصر و مؤلفه ها و ساحات و سطوح و لایه های فرهنگ باید مورد توجه قرار داد. این همه که عرض شد به عنوان مقدمه و طرح مسئله گفته شد. من در قالب 4 فرع این فصل رو سازماندهی کردم که عرض میکنم چه چیزهایی در زمره فرهنگ هستند و چرا، و چه چیزهایی در جرگه فرهنگ نیستند و چرا. این یک پرسش دو روی و دو بعدی رو، یا احیانا این دو پرسش موازی رو باید ما در قالب این 4 فرع پاسخ بدیم. ما یک نوبت دیگر در آغاز این سلسله مباحث اعتماد کردیم به کتاب مفهوم و تعاریف فرهنگ که مجموعه تعاریف شناخته و ناشناخته غربی رو با یک منطقی ولو تحت تاثیر کتابی که در امریکا منتشر شده، نویسنده این کتاب طبقه بندی کرده. ما این بار هم بیش از این لازم نبود و لازم ندیدیم که به کتاب دیگری یا رأساً به تجمیع دیدگاه ها بپردازیم و این میزان که ما به همین کتاب مراجعه کنیم و ببینیم فرهنگ پژوهانی که فرهنگ رو تعریف کردن چه چیزهایی رو جزو فرهنگ دانستن، مخصوصا در زمره اون دسته اول از 6 دسته‌ای که فرهنگ شناسان سعی کرده بودن فرهنگ رو به اجزایش تعریف کنم، به سازه ها، به مؤلفه ها، به ساحات و سطوح و عناصر تشکیل دهنده فرهنگ، فرهنگ رو تشکیل بدم. در اون بخش مجموعا حدود 42 عنصر به عنوان فرهنگ و اجزای فرهنگ تلقی شده، در تعاریف مختلف، ده ها تعریف در مجموع دستبندی شده آمده. من اینها رو ساعت ها وقت گذاشتم و اون عناصر رو در آوردم، همه عناصر رو استخراج کردم، به اضافه اینکه هر عنصر رو چه کسانی عنصر فرهنگی دونستن رو هم دستبندی کردم، مشخص کردم. در مجموع 42 مقوله رو به عنوان اجزای فرهنگ در این تعاریف ما می‌بینیم فرهنگشناسان ذکر کردن، هرچند که ممکنه پاره ای از این تعابیر معادلها و برابرنهادهای دیگر عناصر باشن، بعضی مؤلفه، بعضی جز، بعضی لایه جز قلمداد بشن، در طول هم دیگر باشن، بعضی کل، بعضی جز احیانا باید قلمداد شده باشن، ولی با این همه چون این احتمالات چندان تأثیر در ماهیت بحث ما نمیذاره، ما مجموع اینها رو فهرست کردیم و به سرعت مرور میکنیم تا در مجموع معلوم شه که چه بازار مکاره و معرکه آرا و چالشگاهی است مقوله شناسایی سازه و ساخت و عناصر و اجزاء مقوله فرهنگ. بعد که مرور کردیم، بعد در طبقه بندی و تجزیه عناصر روشن خواهد شد که چه مایه فرهنگشناسان در تشخیص عناصر و اجزای فرهنگ خطا کردند. بسیار چیزها که جزء فرهنگ نیست، در زمره پیرافرهنگ هاست ولی جزء فرهنگ انگاشتن. بسیار چیزها که مؤلفه نیست، مؤلفه قلمداد کردن، جزئی از یک مؤلفه به حساب میاد، در عجز مؤلفه آوردن. بسیار چیزها که لایه ها و سطوح فرهنگ به حساب میاد، نه مؤلفه و عناصر، اما چونان مؤلفه و عنصر با آن برخورد شده و لذا در تعریف اونو جا دادن، اینا نشون میده که اینا در تشخیص عناصر فرهنگ و مؤلفه های آن خطا کردن. اصولا در تعریف به بیش از مؤلفه ها لازم نیست ما بپردازیم، چرا که مؤلفه ها شامل اجزا و سطوح میشه. این عناصر رو به عنوان عناصر فرهنگ در مجموعه تعاریف بسیاری که در اون کتاب آمده ذکر کردن، باورها، نظامهای فکری. من نام کسانی رو که قائلن به این عناصر رو دیگه نمیبرم، بسیار طولانی میشه. باورها، نظامهای فکری، نظام مفهومها، دانش، فنون علمی، دین، نظام دینی و اجتماعی. من با ترتیب منطقی هم این 42 عنصر رو سازمان دادم. هنر، سنجه های هنری، صناعات هنری، گنجینه انباشته از آفرینندگی بشر که از جمله اونهاست کتاب ها، نقاشی ها، بناها و مانند آن. پیشه ها، زبان، قانون، حکم های شایست و ناشایست که با گذشت روزگاران پدید آمدن. نهادهای اجتماعی که برای رسیدن به هدف های مشترک همکاری می کنند. اخلاقیات، زناشویی، نظام مالکیت، آداب و رسوم، راه و روش های زندگی، سنت ها، هر گونه توانایی و عادتی که آدمی همچون هموندی از جامعه به دست می آورد. وسائلی که بشر بدانها با طبیعت مادی، مادی زیستانی برای برآوردن نیازهای خود روبرو می شود. مهارت ها و کنش های فرد زیر نفوذ گروهی که در آن می زید. تمامی شیوه های کردار که جامعه بدان سازمان می بخشد. تمامی گمان ها که هموندان جامعه از راه آموزش فرا می گیرند. احساس و اندیشه افراد در جامعه، تمامی پاسخهای عاطفی شرطی و الگوهای عادی رفتار که هموندان جامعه از راه آموزش فرا میگیرند، تمامی الگوهای عادی رفتار که هموندان جامعه از راه آموزش فرا میگیرند، ویژگیهای اساسی گروههای اجتماعی گوناگون، سازمانها، وسایل و کالاهای مصرفی، اشیاء مادی ساخته دست بشر، ویژگیهای بله فرهنگ، بله اون چی که بیانگر تمامی باورها، رفتارها، دانشها، ارزشها و خواسته هایی که شیوه زندگی هر ملت رو باز می نماید. هدفهای برنهادهی که عاملهای بیمیانجی برنهنده رفتارند. فراورده های غیر فیزیولوژیک افراد بشری نمادها، میانکنشها و روابط، مناسبات و نسبتها. این مجموعه عناصری است که در مجموعه تعاریفی که کوشش کردن فرهنگ رو به عناصر و اجزاش و ساحات و مؤلفه هایش تعریف کنند. این در حالی است که عرض کردیم مجموعه عناصر تشکیل دهنده فرهنگ و عناصری که مرتبط به فرهنگند اما در ذات فرهنگ جا ندارند و حتی به صورت عرضی هویت فرهنگ رو هم نمی سازند، خارج از بدنه و پیکره فرهنگند و از اونها ما به پیرا فرهنگ ها تعبیر می کنیم، نیز هستند. اگر بنا بشه باید اینها را از هم تفکیک کرد. فرا فرهنگ ها چیزهایی که در واقع بنمایه های فرهنگ ها رو می سازند، یه سلسله عناصر وجود دارند که اینها مبانی و مناشی فرهنگ رو پدید می آورند. از اونها ما به فرا فرهنگ که فرهنگ زیل اونها می گنجه احیانا تعبیر می کنیم. بن فرهنگ ها، مبانی فرهنگ و مناشی فرهنگ ها، بنمایه های فرهنگ ها باز مقوله دیگری است. فرهنگ نمودها، مظاهر فرهنگی، ظواهر فرهنگی، اینها در واقع باز غیر از عناصر فرهنگی هم عناصر فرهنگ هم. فرهنگ نمونها، اون مقولاتی که در واقع مقولات فرهنگی، ما خیلی چیزها رو فرهنگی میدیم، بسیار چیزها رو با نسبت فرهنگی و با صفت فرهنگی ازشون یاد میکنیم، اینها هم باز طبعا هستن ولی جز فرهنگ قلمداد نمیتونن بشن. ما چگونه این مجموعه مؤلفه ها و ساحات، اجزا و عناصر، سطوح و لایه ها و نیز پیرافرهنگ ها که شامل فرافرهنگ ها، بن فرهنگ ها، فرهنگ نمود ها، فرهنگ نمود ها می شد، فرهنگ نمون ها می شه، اینها رو چگونه از هم باز بشناسیم، چگونه تشخیص بدیم چه چیزی جزء فرهنگ است چه چیزی جزء فرهنگ نیست. اگر چیزی جزء فرهنگ است آیا از اون سنخی است که ماهیت فرهنگ رو تشکیل میده، یعنی عناصر ذاتی فرهنگ، یا از جمله اون دسته است که هویت فرهنگ ها رو تشکیل میده، یعنی عناصر عرضیه که در فرهنگی هست و در فرهنگ دیگر نیست. اینا رو چگونه تفکیک کنیم؟ من در فرع سوم روش هایی رو پیشنهاد دادم، روش هایی که با اون روش ها میشه در واقع احتمالاً این عناصر رو شناخت، اولا دریافت که اینها به نحوی مرتبط به فرهنگ هم و ثانیاً جایگاه هر یک رو در جغرافیای این شبکه مفاهیم و مقولات تعیین کرد که آیا این از جمله و در جرگه فرهنگ است یا پیرافرهنگ. اگر پیرافرهنگ کدوم از کدوم دست است، از جرگه فرهنگ است، از کدوم طبقه است. به نظر میرسه با شیوه های از این دست که من عرض میکنم میشود این کار رو انجام داد. کسی هم شاید به این کار نپرداخته، من بر نخوردم، هرچند که من مطالعه در حوزه فرهنگ بسیار محدوده، من کمتر مطالعه میکنم بیشتر فکر میکنم، لذا بسا کسانی انجام داده باشن، من برخورد نکردم، دوستان هم چیزی گزارش نکردن که کسانی آمده باشن روش شناسی ارائه کرده باشن برای تشخیص عناصر فرهنگ و مؤلفه‌های فرهنگ و تفکیک اینها از همدیگر رو و تجزیه و جداسازی فرهنگ از غیر فرهنگ. من فکر کنم که می شود از این راه ها به تشخیص فرهنگ از غیر فرهنگ و طبقه بندی آنچه فرهنگ است و طبقه بندی آنچه که پیرا فرهنگ است پرداخت. یک، رجوع به نظرات اندیشه‌وران حوزه فرهنگ پژوهی. که به هر حال همین کاری که ما کردیم، ما مراجعه کردیم، دیدیم در مقام تعریف فرهنگ پژوهان بسیار چیزها رو جزء فرهنگ دانستند. در هر علمی هم دعو و رویه همینه که میگن خب ببینیم اصحاب اون علم چی میگن. در یک علمی فرض کنید که در دانش جامعه شناسی چه مسائلی رو مسائل جامعه شناسی میدونن و چه مسائلی رو جزء جامعه شناسی نمیدانن و اقتصاددان ها چه مباحث و مسائلی رو در جمله جامعه شناسی میدونن که مطالبی رو جز جامعه شناسی نمیدونن. در فرهنگ پژوهی هم و در تشخیص عناصر فرهنگ هم طبعا یک از شیوه همین است که ما به آراء و تصریحات اصحاب فرهنگ پژوهی و این حوزه معرفتی مراجعه کنیم، ببینیم خود اونها چه چیزهایی رو جز فرهنگ دونستن، چه چیزهایی جز فرهنگ ندونستن. در صورتی که ما بتوانیم به تعبیر مطلبه ها به یک اجماع محصل دست پیدا کنیم، یعنی از فحص و بررسی و استقراء و استقصاء آراء اصحاب فرهنگ به یک اجماع دست پیدا کنیم، ببینیم همه یا دست کم به یک شهرت قوی، همه یا اکثر فرهنگ پژوهان این دسته مقولات رو جزء فرهنگ میدانند. اگر توانیم به یک اجماع و یا اخذ قدر متحقن و جامعی دست پیدا کنیم از خلال نظرات آنان، خب مشکل حل شده، ما به شناخت ساحات و سطوح فرهنگ دست یافتیم و معلوم شده که اصحاب فرهنگ اینا رو جزء فرهنگ میدانند و مثلا این دسته دیگر رو جزء فرهنگ نمیدانند. ما به یک اجماع و یا یک شهرت قوی و یک در واقع متیقنگیری و جامع سازی از مجموعه دست پیدا کردیم، در واقع جامعی پیدا کردیم از مجموع نظرات، یک جامعی رو به کف آوردیم. احیانا قدر جامعی رو مثلا مثل این که کاری که از جمله خود بنده انجام دادن در همین مباحث، من آمدم عرض کردم که ما باید مؤلفه ها رو از عناصر جدا کنیم. عناصر اجزاء مؤلفه ها هستن، مؤلفه ها رو تشکیل میدن. و نه اینکه من البته ولی اینجا عرض کردم به این معنا نبود که منم استقراء و استقصاء کرده باشم بعد جمع‌بندی کرده باشم و گفته باشم قدر جامعه این چهار مؤلفن، ولی احتکازاً چون این لاغل در ذهنم بوده که یا به تدریج به این جمع‌بندی رسیدم که مجموعه مؤلفه هایی که فرهنگ از اونها پدید میاد این چهار مسئله است، چهار مقوله است: بینش ها، منش ها، کشش ها و کنش ها. و البته به تدریج هم به این چهار مقوله رسیدم، چون اخیرا مراجعه میکردم در اون تعاریف اولیه احیانا با دو مؤلف فرهنگ رو تعریف کرده بودم، بعد سه مؤلف شد، بعد چهار مؤلفه، بر اثر تأمل یا شاید بر اثر مواجهه با آرا تدریجا ذهن من اینجوری شکل گرفت. خب این یه شیوه است که ما قدر متيقن بگیریم، قدر جامع بگیریم از مجموعه عناصر و بعد بگیم این است به اصطلاح مؤلفه ها و عناصر فرهنگ. در مقام حداقل اثبات این روش ممکنه کارایی داشته باشه، این در مقام فهم و تشخیص معرفت فرهنگ پژوهان از عناصر فرهنگ. در مقام اثبات و در افق معرفت فرهنگ پژوهان ما بگیم فرهنگ پژوهان اینها رو فرهنگ میدانند، حالا در نفس الان و مقام ثبوت هم اینا جزء فرهنگ هست یا نیست اون یه بحث دیگه است. در مقام اثبات و در افق معرفت فرهنگ شناسان و فرهنگ پژوهان ما به یک به اصطلاح اخذ قدر متيقن و دست به یک قدر جامعی بتونیم دست پیدا کنیم. در مقام ثبوت ممکنه که این روش جواب نده، اینکه در نفس الامر واقع هم فرهنگ مرکب از این عناصر هست یا نیست و عناصر فرهنگی کدام است، چه بسا از این شیوه ما نتونیم بس پیدا کنیم، چون این شیوه مبتنی بر فهم و معرفت فرهنگ پژوهان. روش دومی که برای سازشناسی و بافت شناسی ساخت به جوهی فرهنگ میشه به کار بره، رجوع به تعاریف ارائه شده از سوی فرهنگ شناسان. این ممکنه به نحوی ذیل روش دوم هم قلمداد بشه، اما چون ما از مجموعه تعاریف، خصوصا تعاریف وصفگر و سازمحور که سعی میکنند از ارائه مؤلفه های فرهنگ و با فهرست کردن مؤلفه ها و عناصر فرهنگ بگن فرهنگ چیست، و از روش های منطقی برای ارائه تعریف احیانا استفاده نمی کنند، یا از روش های برتر که از جمله اونها این است که ما همه عناصر مرتبط به یک مقوله رو در تعریف بگنجانیم و یک تعریف جامع الاطراف و جامع الابعاد ارائه کنیم استفاده نمی کنن. ولی به هر حال در تعریف به اجزا و مؤلفه ها بیشتر اتکا دارن. تعاریف رو بغل هم بگذاریم و حتی تعاریفی که با رویکرد عناصر شناسانه به تعریف فرهنگ هم نپرداخته باشن، وقتی مورد تأمل قرار بگیره رفته رفته به انسان میگوید که چه چیزهایی فرهنگن، چه چیزهایی فرهنگ نیستن. تعریف در حقیقت دو کاربرد داره، حداقل دو کارکرد داره. یک این که اون مقوله رو تعریف میکنه به صورت کلی، دیگر این که مختصات اون، اجزا اون و عناصر اون رو مشخص میکنه. ما از تعاریف ارائه شده از سوی فرهنگ پژوهان این نفع دوم و کارکرد دوم رو میتونیم در اینجا توقع ببریم. این هم طبعا یک شیوه است، منتها من این رو خیلی توضیح نمیدم، ولی این یه مبنایی داره. تاکید بکنم از این باب که تصور نشود این روش دوم ذیل روش اول است. این میشه باز همون نظر صاحب تصریحات، در واقع اظهارات اولی، اظهارات و تصریحات فرهنگ پژوهان در خصوص عناصر فرهنگ اون روش. در این روش دوم ما از تعاریف استنباط میکنیم عناصر رو، بسا مستقیما به عناصر اشاره نکرده باشن در تعریف. این یه مبنایی داره که ما در فلسفه مضاف یا کلن فلسفه علم از اون به نظریه تناسق ارکان علم تعبیر میکنیم، که معتقدیم هر مجموعه مؤلفه های رکنی و عناصر رکنی دارد که اینها با هم فراخورند، سازگارند، و سازگاری اینها با هم ماهیت و هویت اون مقوله رو ایجاد میکنه. مثلا در علم، موضوع علم، غایت علم، روش علم، مسائل علم، اینا مقولات رکنی هستن که علم از اونها پدید میاد، و در با فراهم آمدن مجموعی از این عناصر که با هم کاملا خورند هستند یه علم پدید میاد. و اون نظریه های دیگر رو که گاه میگن معیار علم بودگی و انسجام و وحدت و تمایز علم به غایت است، گاه میگن به موضوع است، گاه میگن به روش است، ما اونها رو هیچ کدوم رو تمام نمیدونیم و در مقابل اون نظریه، نظریه تناسق رو مطرح میکنیم. این نظریه، این روش به نحوی پیوند میخوره به این نظریه تناسق ارکان علم که الان جای توضیحش نیست. روش سومی که پیشنهاد میشه میشود رأساً به شناخت عناصر و مؤلفه ها دست پیدا کرد، یک روش پیشینی و منطقی است. دو روش که اصلاً پسینی هم، یعنی ما ناظر به تعاریف موجود یا ناظر به آراء موجود از سوی دیگران به یک نظر برسیم، بگیم که چون صاحب نظران فرهنگ، حوزه فرهنگ گفتن اینا عناصر فرهنگ هم، پس اینا عناصر فرهنگ هم. دیگران گفتن، ما به صورت پیمایشی و میدانی مراجعه میکنیم به آراء اینو دست میاریم، یا تعاریف دیگران رو میبینیم و از تعاریف دیگران ما یک چیزی رو استنباط میکنیم. اما شیوه سوم و چهارم پیشینی است، پسینی نیست، یعنی ما بر مبنای منطق، اقتضای منطق به اصطلاح میبینیم منطقا چه چیزی خوب است، عنصر و فرهنگ قلمداد شه. پس پیشینی است، پیشینی به این معناست، و گاه در اون صورت میشه حسب المبنا و علی المبنا در واقع رأی اتخاذ میکنیم. روش سوم این است که ما از رهگذر بحثایی به تعریف جامع مانع و جهتمند از فرهنگ به تعیین مؤلفه و عناصر آن بپردازیم. ما خودمون تعریفی رو ارائه کنیم، اون تعریف رو تحکیم ببخشیم و هر اون چون تعریف اقتضا میکنه به مقتضای او بگیم اینا عناصر و مؤلفه های فرهنگ هست. این هم به اصل یک شیوه است که طبعا در این شیوه ما مبتنی بر رأی و نظر خودمون و علل مبنا به تشخیص و تعیین عناصر فرهنگ، عناصر و مؤلفه فرهنگ اقدام میکنیم. شیوه چهارم این است که فارغ از این که دیگران چه چیزهایی رو عناصر فرهنگ دانستن، فارغ از این که دیگران فرهنگ رو چه تعریف کردن، تعریف رایج فرهنگ کدام است و مقتضای این تعریف چه می شود، فارغ از این که ما فرهنگ رو چه تعریف می کنیم، ما مجموعه اون مقولاتی رو که در مزان آنن که اجزای فرهنگ رو تشکیل بدهن احتمال میدیم اینا مؤلفه ها و عناصر فرهنگ بتوانند باشن، اینها رو روی هم انباشته کنیم و بعد به بر اساس قواعد اینا رو دستبندی کنیم، بر اساس پاره قواعد اینا رو به سه گروه تقسیم کنیم. عناصری که جزئیت اونها محرزه، یعنی کسی بسا نیامده بگوید که باورها جزء فرهنگ نیست، این بیان رشد در واقع مشخص است که باورها جزء فرهنگ است، ما اون چرا که جزئیت آن اونها محرز است رو یه دسته کنیم و باز با قواعدی که به بعضی از اونها اشاره خواهیم کرد تأمل بکنیم و اون چرا که جزئیت و عدم جزئیت اونها محرز میشه هم کنار بذاریم. میونه گروه سوم که چالشیه و اونها رو در واقع مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم و تکلیفشون رو روشن کنیم. به این ترتیب ما به یک دستمندی از عناصر در مزان مؤلفه و عنصر فرهنگ انگاشته شدن هستن به اصطلاح برسیم و تدریجا عناصر و اجزای فرهنگ رو از هم باز بشناسیم. کار مهم اون نقادی دست سوم که با نقادی بتونیم به اصطلاح به طبقه بندی برسیم و فرهنگ رو از غیر فرهنگ تجزیه کنیم. اما قواعدی که در مرحله سوم کاربرد داره چه چیزهایی هستند؟ من از باب مورد، از باب مثال چند قاعده رو پیشنهاد بکنم. اینا قواعد شناخته و بحث شده نیست، یعنی کسی نیومده اینا به عنوان قاعده بگه، ما پیشنهاد داریم میکنیم. ما ممکنه قاعده مثل کاربرد شروط فرهنگ انگاشتگی رو به کار ببریم. بعضی از شروط هستن که به شرط تحقق اون شروط چیزی فرهنگ می شود. در گذشته عرض کردیم مثلا فرض کنید که شما نمیتونید بگید و کسانی هم چنین اگر میگن خطا میکنن که دین جزء فرهنگ است. دین جزء فرهنگ نیست، بلکه آنگاه که دین اوصاف فرهنگ رو یا اجزاء دین اوصاف فرهنگ رو پیدا میکنن جزء فرهنگ قرار میگیرن. این نیست که هر دینی جزء فرهنگ است به معنی که دین آمد میشه جزء فرهنگ. نه خیر، پیامبری که امروز مبعوث شده است و دینش رو اعلام کرده، ماه اول، 6 ماه اول، 1 سال اول، بسا 5 سال اول، 10 سال اول، دینش جزء فرهنگ نیست، هنوز پذیرفته نشده. اگر پذیرفته شده در حد اسلام و تسلیم شدن در برابرمونه، هنوز در جان و دل افراد نفوذ نکرده، در رفتار افراد جاری نشده، عادت نشده، پایدار نشده، صفات فرهنگو نداره، ولذا لزوماً دین جزء فرهنگ نیست. چه دین جزء فرهنگ میشود؟ آنگاه که اوصاف فرهنگ رو به خود بگیره. ولذا اونایی که گفتن دین جزء فرهنگ اشتباه کردن، بلکه اجزا دین یک پارچه جزء فرهنگ نمیشود. حالا بعدم بحث میکنیم، چون دین خودش معادل فرهنگه از نظر گستره، برای اینکه دین شامل بینش ها میشه، منش ها میشه، کنش ها میشه، کشش ها میشه. خود دین همین اجزای فرهنگ رو داره. دین یه جزئی از فرهنگ نیست، بلکه معادل فرهنگ از نظر کمی و به لحاظ کیفی نیست. یعنی همون عمق و همون پایداری و همون تاثیرگذاری و همون تعیین کنندگی و برهندگی رو داره. لازمه که ما بخوایم ببینیم دین که در مزان نان است که جزء فرهنگ است یا نیست، و بسیاری گفتن جزء فرهنگ است، آیا جزء فرهنگ یا نه، ما با کاربرد این قاعده که چیزی جزء چون فرهنگ اوصافی دارد، چیزی جزء فرهنگ است که دارای این اوصاف شده باشد، از این اوصاف برخوردار باشد. دین خود به خود و فی نفسه از این ویژگی‌ها برخوردار نیست، اما میتواند برخوردار بشود، به این ترتیب جزء فرهنگ بشود. مثلا این یه قاعده است، قاعده تفکیک ذاتی و عرضی فرهنگ. باز میتوان تعریف کرد ذاتی فرهنگ و عرضی فرهنگ و اونگاه اونجا مقولات و عناصر رو به این تفکیک عرضه کرد و اینا رو از هم جدا سازی کرد و تشخیص داد که چه چیزی ذاتی فرهنگ است، چه چیزی عرضی فرهنگ است، و همینطور تفکیک فرهنگ از پیرافرهنگ. هرچند ممکنه که پاره از این شیوه ها گاه در ظاهر صورت دوری پیدا کنه، بگیم ما با کاربست مثلا قاعده تفکیک فرهنگ از پیرافرهنگ میخواییم برسیم چه چیزی جز فرهنگ است. این در حالی است که ممکنه پیشاپیش ما تشخیص داده باشیم که فرهنگ چیست و پیرافرهنگ چیست، تا بتونیم اینو به صورت قاعده به کار ببریم. اینا پاسخ مشهور و شایعی داره که همون پاسخ رو اینجا ما میدیم که بحث دور هرمنوتیکی است، یعنی متناوبا اینا به کار میرن و جواب میده، از اجمال به تفصیل رفتن، از تفصیل بازگشت به اجمال و توی رفت و برگشت ها و داد و ستدی که اتفاق میفته، دیالوگ هایی که رخ میده، به ما کمک میکنه ما عناصر رو تشخیص بدیم. از این دست قواعد رو ما میتونیم طراحی و تأسیس کنیم و احیانا به کار ببریم، عناصر فرهنگ رو از هم دیگر تشخیص بدیم. همونطور که عرض شد، حالا بخوایم کاربرد میدیم، این روش ها استقرایی است. چهار روش که من عرض کردم به ذهنم خطور کرده، ممکنه بشه پنج روش، ممکنه بشه شش روش، کسی ممکنه مداقه کنه یکی از این روش ها رو به دیگری برگردونه. البته من تصورم این است که از چهار از همدیگه مستقلن، اما بخوایم ارزیابی کنیم کارایی این روش ها رو، اولا از کردیم روش اول دوم پسینی هن. این که ما به اتکای تصریحات اصحاب فرهنگ پژوهی بگیم چه چیزای جزء فرهنگ هن. از شیوه استقراء و پیمایش و فحص و جستجو استفاده کنیم. شیوه دوم هم باز پسینی است، یعنی ما از آنچه هست استفاده میکنیم، ناظر به وضع موجود میخواییم اتخاذ رأی کنیم. اینکه ما از تعاریف موجود و تعاریف رو مبنا قرار بدیم، از تعاریف استنباط کنیم، این در واقع یک روش پسینی قلمداد میشه. این دو روش به جهت عدم وفاق و اتفاق میان اصحاب دانش‌های فرهنگی چندان کارایی نمیتونن داشته باشن. ما بخوایم فقط به اتکای این دو روش تشخیص بدیم عناصر تشکیل دهنده فرهنگ چیست یا چیستند، چون تشتت آرا فاحش هست، معرکه آراست این مبحث و اتفاق و اتفاقی نیست. ما هم عرض کردیم در صورتی که ما به یک اجماع بتونیم دست پیدا کنیم، به یک قدر جامع بتونیم بگیریم از مجموعه نظرات که ابراز شده، میتونیم از این شیوه ها استفاده کنیم. لحاظا تصریحات و تعاریف این دو شیوه نمیخوایم بگیم کلن از حیز انتفاع ساقطند، هیچ کارایی ندارن، اما دست کم این است که میتونیم بگیم بسی دست یافتن از این از با کاربرد این روش ها به عناصر فرهنگ بسی دشواره. اما روش سوم که گفتیم بتوانیم به یک تعریف برتر دست پیدا کنیم، من عرض میکنم تعریف برتر علاوه بر تعریف منطقی که تعریف منطقی رو مقید کردیم به تحقق سه شرط جامعیت و مانعیت و جهتمندی، اما تعریف برتر آن است که علاوه بر این سه شرط رعایت شده باشه درش، اوصاف دیگری و ویژگی دیگری هم درش تأمین شده باشه از قبیل جامل اطراف بودن تعریف. خب اگر ما تعریف و جامل اطراف ارائه کردیم، نزدیک میشیم به تأمین نظر اکثریت و بیشتر فرهنگ پژوهان رو میتونیم راضی کنیم با ارائه تعریف برتر. تعریف برتر میشود در اون صورت فراتر از تعریف منطقی است. اگر ما بتونیم به تعریف برتر و مقنعی برسیم که دیگران رو هم بتونیم اقناع کنیم، خب بر اساس اون مبنامون میتونیم اجزای فرهنگ رو هم تبیین کنیم، توصیف کنیم، ولی باز هم در هر صورت این علل مبنا ممکنه باشه و نهایتا بسیاری باشن تعریف ما رو نپذیرن. ولی در این حد که بر اساس مبنای خودمون ما بتوانیم اجزای و عناصر فرهنگ رو اعلام بکنیم، تعیین بکنیم، میتونه این شیوه کارآمد باشه. شیوه چهارم که عرض کردیم، مجموعی از قواعدی رو وضع کنیم که به بعضی از اونها اشاره کردیم، نمونه از اونها رو ذکر کردیم، که بر اساس اون قواعد ما مجموعه مقولاتی رو که در مزان جزئیت فرهنگند رو نقادی کنیم، با اون قواعد اینا رو از هم باز بشناسیم، تجزیه کنیم و طبقه بندی کنیم و اون چرا که فرهنگ است از اون چرا غیر فرهنگ است تفکیک و جدا کنیم. به این ترتیب این شیوه اگر کار علمی قوی روش بشود و قواعد خوبی تأسیس بشه، خود اون قواعد بعد تأسیس تحکیم بشوند و مبرهن بشن، میتواند برای دیگران هم قانع کننده باشه و بسا محکمترین و استوارترین روش تجزیه و تعیین عناصر فرهنگ قلمداد بشه این روش. ما اون فهرستی رو که عرض کردیم، حدود 40 عنصر رو از مجموعه تعاریف و تعابیر فرهنگ پژوهان فهرست کرده بودیم، اون فهرست رو خوب است که به این 4 روش الان عرضه کنیم، ارزیابی کنیم و در واقع با کاربست این 4 روش اون عناصر رو تعیین هویت کنیم، فرهنگ رو از غیر فرهنگ تفکیک کنیم تا بتونیم به تعیین مؤلفه ها و اجزا و سطوح و نیز ذاتی عرضی و همچنین فرهنگ و پیرافرهنگ دست پیدا کنیم. این خودش بحث مستقلی است که انشاءالله جلسه بعد به اون خواهیم پرداخت. انشاءالله
ما این جلسه وارد هستی شناسی فرهنگ میشیم، برای اینکه که برای تعریف هستی، ولی بازم برای همون چیزی داریم که بازم داریم. حالا حتما یه مقام هستی شناسی فرهنگ داریم.
بحث سوم هستی شناسی، چون من دم تکمیل تعریف تعیین اجزاه، ولی بحث مستقلی غیر از تعریف.
این تعریف که من به جاست قبل هم نبیات رو بیدم که خوبی نارستم، یه مستقلی که خیلی زندگی رو انگوره بخواهی برگوره مستقلی داریم، که ما همچنین فرامونی برگرد همه سر داریم که قطعا رو به فرهنگ هست، یعنی اتفاقاً همه چون جواب فرهنگ بحث کردن گفتن که این هم بخشی یه جزئی یه مولدی از فرهنگ هست، مثل زبان و ادبیات. زبان حتما بخشی از فرهنگه، ولی وقتی که ما فرهنگ رو به همین اجزای و مؤلفه های سازمانی بینش ها منش ها کشش ها کنش ها تقسیم کنیم، زبان خود رو بینش و منش ها کشش که قطعا نیست، جزء کنش میتونه باشه. در کنش اون چه که اتفاق میفته سخن گفتنه که کنشه، ولی زبان به محبه زبان که همون ارتباط معنوی و وسیق بین اجزای مختلف به نمادها و مفاهیم و دریافت و از اون هست، آیا میشود گفت که مثلا زبان در همین 4 وقت میگونده، یعنی که اینو باید برش یک تعمالی کرد؟ یک نقطه دوم این که در واقع این سوال مهمه که آیا ما اساساً در زیست اجتماعی بشر یک امر غیر فرهنگی داریم یا نه؟ این سوال رو خیلی سوالی به نظرم درسته که ممکنه بگیم در عناصر فرهنگ میشود طبقه بندی کرد که بعضی ها دوز هسته مرکزی فرهنگ هم بعضی دو لایه پیرامونی هم که خب این کارو بعضی انجام میدن دو لایه یا سه لایه، ولی این که بگیم یک امری اساسا غیر فرهنگی است میشه داشت؟ اگر بشه داشت باز داریم بحث هست که ما عناصر رو بشیم از هم تکتیب بکنیم از چه معیاری میخواییم. نکته سومی که در این مبنا ما ظاهرا از مبنایی که عدول کردیم، این ما در فلسفه فرهنگ وقتی تعریف میکنیم فلسفه فرهنگی برای همین هست که بگیم با همین تعریف عناصر رو بشناسیم، اصلا کارگر تعریف همین داریم. اگر گفتیم که هر حیوان ناطقی انسان است، ما هر طور پیلی کردیم میبینیم که این تعریف میبانی نه، آیا این انسان است نه؟ این حیوان که میبانی انسان است؟ آیا اصل انسان است نه؟ این حیوان هست ولی ناطق نیست، انسان نیست. میخوام بگم اساسا این که فرهنگ پژوهان به دنبال این اندر هستن که ما چگونه عناصر فرهنگ رو حالا با تعبیر مکانی شد مثلا از عناصری که فرهنگ نیستن یک پیرا فرهنگ و فرا فرهنگ هم تبچه کنیم همون بوده. گفتم ما وقتی تعریف کردیم اساسا تعریف می کنیم در اینکه بسیم نظر رو با همون تعریف تشکیف کنیم. هم بود فرمودیم اون دو روش اول که اساساً قابل تکیه نیست، چون در دو روش اول ما سراغ اصحاب فرهنگ نفر داریم و دو اشکال اساسی اونجا هست. یکی اینه که اساساً بسیاری از این اصحاب فرهنگ رو ما مبنیان قبول نداریم، مبنی نظریشون رو، یعنی انسان شناسیشون رو جامعه شناسی قبول نداریم. چون اون توی مثلا فرض میکنیم که راجب فرهنگ چه اناسی میدونم میتونه اونه مستقی کردیم که اون دو روش خیلی قابل تکیه نیست. و دوم اینکه اصلا در این تعاریف تناقض و تعارض هست. تا همین که شما فرمودید در اون طبقه بندی که تو این کتاب هست خب 6 گروه فرهنگ در اون طبقه بندی کرده در همون درسی که بحث نکنید که اونجا هم خیلی دلیل این طبقه بندی کتاب نگرفته قانون مناقشه بوده جا ما بریم فقط به همون طبقه اول تعاریف در واقع تکیه کردیم و عناصر رو دست آوردیم که خودش یک مبنای نظری داره، یعنی اساسا کسانی که فرهنگ یک امر بسیط میدانند و مرکب اونها دیگه اصلا نمیدن وارد ازوان بشن، میگن که فرهنگ مثل یک روحه، این روح در هر دوی که وجود داشت اون روح در واقع فرهنگ فرهنگی. بنابراین اون دو روش هم دو جهان فرمودید اصلا قابل تکیه نیست. اون دو روش پیشینی هم اون مبنای ما در تعریف تعارض پیدا میکنه، چون ما در تعریف چندین جا اینو مطرح کردیم که ما یک تعریف پسینی از فرهنگ نیاز داریم، یعنی مخواهی بگیم که آنچه که هست واقعیت دارد. حالا در هستی فرهنگ باید بحث کنیم که اصلا چیزی هست نه، چون واقعا من به این قلط هست اون چه که هست و ما فرهنگ میدانیم تو جوابه مختلف هم متفاوته. ما یک تعریف رو خواهی ارائه بدیم که همه این فرهنگ ها بتونه با این تعریف معرفی بشه. وقتی که ذات تعریف ما مبنای فلسفی تعریف ما در فرهنگ مبنای تصمیمی بود، آیا میتونیم دو روش پیشینی برای تشخیص عناصر فرهنگ اصلا قرار بدیم؟ باز من هم از رو تأکید دارم که فکر میکنم که اصلا ما نیازی به این بحث نداریم واقعا که بگیم که روش های تشخیص عناصر فرهنگ از غیر فرهنگ چیست. اگر که اون در واقع مخامنه رو داشته باشیم که این تعیین هم درسته، فرهنگ غیر فرهنگ و غیر فرهنگی اینا اصلا وجود داره غیر فرهنگی، اگر این سوال ما سرکن در آخر جواب میدیم میگیم ما مبنام رو در تعریف مشخص کردیم، میگیم در هر جامعه میگیم اونچه که از مقوله بینش هست، اونچه که از مقوله کنش هست، کشش هست، منش هست، میگیم فرهنگ. حالا اون کسی میگیم نه کشش ها در فرهنگ نیستن، اون علال قاعده اونچه که در کشش هست دیگه در فرهنگ قلمداد نمی کنن. میخوام عرض کنم که ما اساسا فایده تعریفمون همین بوده و نیازی هم کرد به نبیش توشون داریم، ولی اگه که وارد بحث جدی و موردی و این مشاهده بشون وقت بله ممکنه در روش شناخت این که آیا این منش هست یا منش نیست اونجا بحثش توشون ممکنه تعریف خیلی موسسایی از منش ارائه بدیم، ممکنه تعریف مزیدی ارائه بدیم. چه وقت به نوالی هم که آقا همین قبلا دو مهندس رو در زمان مدارد داشتیم من فکرم به همین در میگرد، یعنی دو مهندس رو اگر که الان خوب تجمیز هم کنیم تو با یک معنای مبسطی لحاظ کردی، اون معنای مبسط شامل اون مرده دیگه هم میشده. بعد به این نتونستی که نه اندازه اینقدر مهم هست که خودش برای فرمانه یک واژه مستقل در تعریف گیره. اونا قابل بحث هست واقعا که کشش ها مثلا وقتی میدیم که اجاز فرهنگی هم اگر بفرمیم اون طرف مبنا قرار بدیم، این کشش های کشش های قلی زدن سامل میشه، فقط کشش های فکریه، کشش های زود گذر رو هم مثلا شامل میشه. مثلا یک دانش آموز در سن دانش آموزی خیلی به بازی فرسن که علاقه من داره، ولی چند سوالی که بگذاری که آقل بشه دیگه اون کشش در اون در واقع خیلی تنظر پیدا میکنه، کشش دیگری روش پیدا میکنه. اونجا محل بحث البته هست که ما اونجا چگونه طبقه بندی کنیم و چگونه تشخیص بدیم. و حال اتفاقی که همون راست یک جمله آخرم عرض کنم، اگر شما بوده به اینجا نیست ولی حالا شاید درزی که ما میگیم همون که دوباره این بحث شده شده هم که فرمون اصلا نمیشه گفت دین جز فرق شده، ولی این تعبیر هم شاید مسامحه ای که بگیم در جای دین جز فرهنگ میشود، ولی که به اجداد بگیم در جای فرهنگ دینی میشود، یعنی دین بودن خودش رو حفظ میکنه و حتی یک آسیب فرهنگی شما تو باشه نشد به دین. یعنی اگر در یک جامعه دین فرهنگی بشه فقط به معنای عمیق، این به این معنی است که از اون تقدس و علو و هدایتگری خودش فاصله گرفته. بله میتواند فرهنگ جامعه دینی بشه، یعنی هر مطبعی بلاخره اجزا و الله یعاو معنفه و عناصر فرهنگ رو به هر معنی که بگیم از دین بیشتر متأثر بشوند، ببینید که دین این نمیشود، دین هست ولی این فرهنگ دینی شده، دین میتر شده و همجرد میشه که مثلا فرهنگی فلان کشور یا فلان جامعه در فلان بود دینی تر از فلان جامعه هست. بنابراین اونم شاید یه مطابقی در تعبیر باشه، حالا این آن تعبیر اون تصامه داشتن که ایشون گفتن که تا وقتی که مثلا دین به فرهنگ تبدیل نشه ماندگار مثالی به این مجازت اوزار شنجی داره در مدلن طریقا همین هست که اینا واقعا تعبیر مطامنی هست اصلا باید بگیم که یک ساعت دین به فرهنگ تبدیل
سیستم روشن کنه صدای دوستان زد شد
خب من دیگه
سیستم روشن کنه صدای دوستان زد شد اون یارای نظری زودتر هم مثلا شما بفهمید که من کسی درش از صابون در بحث هم ولی از صابون در جلسه
یارای هم اللاقه بون میدن از
صابون یعنی همونی که افتضای تعریف شده میشه به اصطلاح سنس و فصل رو تعریف کردیم، اگر سنس و فصل فرهنگ تعریف شده باشه بنابراین بحث از خود عناصر هم در میاد خود به اصطلاح بارفانی خود تعریف، یعنی ما میدونه که ذاتیات پس باید جز عناصر و عرفان فرهنگ تعریف بکنیم که در همینطور مبنا هم باید همینطور دیم شده اما بنابراین اگر بر فرهنگ تعریف فیلمی رو گفتیم یعنی اینکه فرهنگ رو مرز کردیم ارقاعده رو داده منطقی همون تعریف مقبول و تعریف شده رو حرکت کن و به تو یه بحث از این درش کارونا به نظر نمیاد. اما اگر یه خورده دقت بکنیم رو اینکه اگر نگاه ساموهی رو بیاریم جلو به نظر میاد که اون رد کشتارون که از سالی فرمودی که در حقیقت هر آنچه که در نظام این اصلاحی جز عناصر فرهنگ طرفی باشه این رو بحث بکنیم، این یه نگاه تسامحیه، یعنی از طرز خودمون باید یه نوع عرب نشینی بکنیم را هر آنچه که در نظام به صدا هم عنصر بودن و عناصر ها رو مطرح داریم. هر دلانی خلاصه میشون که اگر دست از تحریف خودیم بر نداریم باید عناصر فرهنگ خود در تحریف خودیم پشتگی بکنیم. اگر نگاه تسامحی بود باید رد چهارم رو هر قاعده انجام بدیم که مثلا یه نظر تسامحی در تحریف رو مجموعه یا ستایا عناصر رو ما نگاه میکنیم.
شکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من استفاد کردیم من به ذهنم میرسد باستر از ذهنه اینکه فرهنگ بر ماهی شاخته و تبیر و تبسیر آیا که میریم میخونیم از نظر آبو دامش من را در که تصیره باور خودمون هست که رو بعضی طبق بخونیم و بعضی طبق بخونیم یه همچه وقت هر چه بعد رو باشه به نظرات دانشمندان در فرهنگ های مختلف ما رو به واقعیت نزدیک تر میکنیم. ما از این به ترسیم به واسطه این که در حقیقت اون خوابی که دور ذهن خودمون هست این خوابی رو بیشتر میشناسیم. نکته بعدی هم الان بر این آخرین موردی که شما فرمودید میشه وقتی که اجتناب شد که ناخودآگاه متقلم همیشه گردی ها تو زنی محقق حرفاش کامل فرق خواهد شد این چیزی دیگری رو اضافه میکنه این که این خیلی کار برده نهایی این بحث رو که فرو کرده چیست؟ اون کار برده نهایی هم به ما کمک میکنه. یعنی الان اگر یه مدلی رو تحصیل میکردیم این بحث رو که یه اولیه یه فرهنگ و جهان بینی تلقی کنیم و بعد یه چیز درخت بکشیم یاد بیرون و بعد این اصلاش میرسونی خود که توی تکنولوژی توی سرکه بندگی یه روز مردم اون توی اقتصادمون همه اونجا میاد این بینش باقی اونجا میاد. بعد این سوال کشیم هست که ما اون دایره رو تا کجا میتونیم بگیم این محدودش فرهنگ ما میخوام اون دایره رو چیشی میگم چی کار داری برای تعیین محدوده میخوای چی کار کنیم محدوده رو میخوای مداخله کنی تو تعیین مالی و اون طور ثابت هیچ فرض بگیری و بقیه زندگی رو تعمین کنی. اگر این گاهی بحثم اضافه میشد به نظرم یه چندی مسئله دقیق تر میشد. ببین الان ما گاهی توی جلسه علتی که سرش رو در اختلاف داریم یه رو خانم و هم داره همه چی داره یه دستی به بیتون داره کسی چی به که من اتفاقا اون را خیلی خوبه چرا سیاه نمایی میکنیم علتش توی که این تعریف رو گرفت سفتی یا تو علاقه و باورها و داره نگاه میکنم به اونجا آشورا که همه تو سحنه هم اون عزیزن یه تعریفی از سرهنگ گرفتی یه مون که کار بردی باید ما انتظار بشت باشیم که معاملات روز مردی مردمون رو ببینیم و نمیدیم پس واجه هست هر دوشون هم دارم درست میگن با اون پیش پس که داریم میتونه هست ما هم تو تعریف های خودمون میگیم کنیم کارایی مدیریت در انتقال باور هست که دست داره روز مردی اینو بذارید کار روی مدیریت و جمعه آنسان ها فکر در خدا را قبول دارد ولی آیا این خدا تو معاملات روز مرسون ظاهر میشه یا نمیشه؟ اگر ظاهر شد ما کار روی مدیریت داریم. حالا من این مثال را از جهت میدارم که بگم شاید کار برده این بحث ها خیلی کمک کننده باشد و تفاهم اون که چرا ما اینو عناصر فرهنگ تشکیز دارم. وقت
یه مثال این هست که اگه فرهنگ و مقبولی انتقال بگیریم تعریفش هم انتقالی ممکن هم هست که شما سر در یه درستی خود این توقع رو داشته باشیم مشکلی که در اعتباری هم باشه باید بین اعتباری رو بگیریم مطلب است که بگیم که در جانسه برمیشون که تشکیس فرهنگی رو بگیم در بسر بشه و اینچه تنظیمی هم استفاده کرده با اون که فرهنگ یه نوعی فرهنگ کنیم که بسید مسائلی رو ما بگیم مسائل غیری رو مسائلی رو کنیم جامعه مختلفی که در این رو بگیم فرهنگ کنیم فرهنگ اسلامی فرهنگ فرهنگ میشه یعنی یه نوع مسائلی رو نیدانیم ولی شاید در اونجا دین هم میتونیم بشیم دین رو یه نوعی ترس کنیم بریم مسادی رو مطالعه کنیم در جامعه هم داریم ولی باید دین سامت نیست ولی فرقین سامت کنیم دین خودش هم تعریفی از خود شرایی میگه یک مطلعه مشخصی داره ولی فرقین تابع اعتبار مطلعه کنیم در مورد قواعد فرهنگی گویی اکسیوم فرهنگی به نظر می‌رسید که یه قاعده گنده شکل کرده اون که بین فرهنگ و اون چیزی که دلالت فرهنگ داره یه تفاوتی میشه قائل شد. هر شکلی میتواند حیثیت فرهنگی داشته باشد اما خود شکل جزء فرهنگ نیست. ما مثال بازی گفته ما چیز غیر فرهنگی هم داریم، اونو غیر فرهنگی داریم، ولی غیر فرهنگی که حیثیت فرهنگی نداشته باشه شاید نداریم. مثلا که کروات یه شکل دلالت فرهنگی داریم هر سلام. یه نکته دیگه اینکه اگر بخوام تعریف های فرهنگ رو در مورد این مطالعه انجام بدیم بهتر این نیست همون تعریف هایی که گردآوری شده رو انجام بدیم که بحث پخته‌تر بشه تا حالا یک تعریف دیگه که با نقل قول باواسطه بود و اجمالی هست و بخوته بگم. نکته دیگه این هست که در چه اساسی ما واقعیت بیرون انسان رو تقسیم بندی کردیم که یکی از اجزای تقسیم شده فرهنگ، یعنی ملاک تقسیم چی رو به دیگه چی میشه در عرض فرهنگ چه چی به این بیرن؟ اولا ملاک تقسیم چیه؟ مقسم و مقسم ملاک چی بوده؟ ثانیا در عرض چه چی به این قرار بوده؟ این هم بازی که می کنم درده چیه چه درده چیه؟ خیلی ممنون.
خب این چیزی دارید به هم میتارد چیز بهتر میشه بگیم. من
بحث این که آیا فرهنگ یک امر اعتباری هستش و یک امر حقیقی هستش مقدم میشه در اون شما بیدیم مالکه ها همسر فرهنگ رو چطور بیتونیم تشخیص بدیم. دیگه به یک امر اعتباری باشم تلقی کنیم خب فرهنگ تجیم باید ملاک هایی رو که در واقع میخواهد مالکه ها و همسر رو اعتبار کنند مشخص کنه و در اساس اون بر اساس اون قواعد در واقع اون وقت خیلی راحت میتونه بگه که چه مؤلفه ها و چه عناصر رو جزء فرهنگ قلمداد میکنه و به تعریف فرهنگ میپردازه. ولی اگر فرهنگ رو یک امر حقیقی تلقی بکنیم وقت باید در واقع روش مواجهه با فرهنگ موجود رو تعیین بکنیم و بر اساس این روش بگیم که حالا مؤلفه و فرهنگ ها رو میتوانیم بشناسیم چه هست. یعنی که هر حال ما دو تا پیش‌فرض در هر دو فرض در واقع پیش‌فرض باید داشته باشیم. در فرض اول که اعتباری تلقی بکنیم باید قواعد مشخص باشه، در فرض دوم که فرهنگ رو حقیقی تلقی بکنیم باید روش به عنوان پیش‌فرض تلقی کنیم و بگیم با چه روشی میخواهیم با فرهنگ مواجه بشیم. لذا فکر میکنم همین بحث هستی شناسی مقداری باید متقدم بشه در بحث‌های
آگه سنگی چون ساعت ده شده و این بحث رو یه جلسه دیگه هم باید دنبال کنیم از این مطالب که امروز گفته شد بریم بهره‌برداری باید بکنیم، فرصت خواهد بود که اگر دوستان دیگه هم فرمایش دارن استفاده کنیم. من فقط نکته اخیر رو که نکته اول جمعای سوال من بود توضیح بدم با یه نکته دیگه شد و اون این که هستی شناسی رو از مؤلف شناسی کدوم مقدم هستن من هی مرتب دارم اینا رو جابجا میکنم. منم تصورم همین بود که بعد از تعریف هستی شناسی رو مطرح کنم، ولی دم هستی شناسی تبعی از مؤلفه ها تا ندونیم از چه چیزهایی تشکیل شده ممکن بگیم بسیط است، مرکب است، مرکب است، آیا همه حقایق هم همه اعتباریات هم برخی حقایق هم بعضی اعتباریات هم راجعه باید ما مؤلف ها عناصر فرهنگ رو مشخص کنیم تا بتونیم بگیم نوع هستی فرهنگ چیه. به همین جهت در یه جلسه عرض کردم هستی شناسی رو اول شروع میکنیم، بعد ذهنم رفت فکر کنم جلسه پیش عرض کردم که مؤلف ها رو بحث میکنیم که ما اول مشخص کرده باشیم از نظر ما مؤلف ها و عناصر فرهنگ چیه تا بتونیم بگیم حالا که اینها فرهنگ رو پدید میارن و تشکیل میدهن پس به لحاظ هستی فرهنگ این چنینه. برای تشخیص هستی تابع تشخیص رسول ماهی راجبه این تعبیر که آیا این صحیح هست که بگیم فرهنگ دینی می شود یا دین فرهنگ می شود، هر دو درسته. یعنی بله واقعا یه فرهنگی جذب دین میشه، یا فرهنگی متأثر از دین میشه، رفته رفته اون عناصری که وجه دینی داره میاد جای عناصر غیر دینی رو، سکولار رو یا الهادی رو احیانا میگیره. به این ترتیب در این که فرهنگ از همون مؤلفه‌ای که هر فرهنگ دیگری تشکیل میشود تشکیل شده، اما مصادیق اون اجزا اون مؤلفه ها دینی میشوند. در چه فرهنگ دینی میشه؟ پس درست است که این فرهنگ دینی شد، یعنی فرهنگ از دین متأثر شد. اما از اون طرف هم اگر ما بگیم یک فرهنگی، یک دینی جزء فرهنگ شد، حرف صحیحی است، در صورتی که اون دین آنچنان که بود در مقام واقع و نفس الامر یا در مقام اثبات و در افق معرفت دینداران و دینشناسان آنچنان که هست، اگر آمد جزء فرهنگ شد، یعنی اجزاء دین آمد جای اجزاء فعلی فرهنگ رو گرفت، اینا شدن جزء یک فرهنگی، باز دین هم فرهنگ شده. منتها عرض من این بود که اون نکته که دقیقه و در واقع پاسخ این فرموش شده موازیون رو هم میده اینه که من میخوام از کنم اصلا دین هیچ وقت جزء فرهنگ نمیشود، چون دین اونقدر گسترده است و دست کم برابر به لحاظ کمی و قطعا نظر کفی و بسا نظر کفی برتر از دین از فرهنگه، نمیشه گفت دین یک پارچه جزء فرهنگ شد، بلکه اجزاء دین میاد توی یک فرهنگی جایگزین و جاینشین میشه، جایگیر میشه و جزء اون فرهنگ میشه. من خواستم بگم اونا که میگن اصلا دین جزء فرهنگه اشتباه دارن میکنن، و اینکه اولا دین ذاتاً جزء فرهنگ نیست، یعنی بگیم دین هرچه هست، همین امروز که دین نازل شد جزء فرهنگ اون جامعه هست، نه نیست، فرهنگ اون جامعه الهادی جاهلیه و دین آمده. علاوه بر این که همیشه ما ملاحظه میکنیم در فرهنگ های ملل متدین شذوذاتی هست و عناصر معارضه با دین و مباین با دین وجود داره، در این حال هم متدینه، این نشون میده که دین نیومده جزء فرهنگ، تماما جزء فرهنگ بشه، بلکه عناصری از دین اومده جزء فرهنگ بشه. به این ترتیب بخوام بگم هم این مطلب صحیح هست که عناصر دینی جزء فرهنگی میشوند بعضی فرهنگ ها، و همین مطلب صحیح هست که یک فرهنگ دینی میشود، ولی دو تا مطلب حتما، ولو گاه به صورت دو روی یک حقیقت هم قلم داد بشن، ولی میتونه هر دو درست باشه. حالا اگه